أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وأنت خرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در موضوع فقه نظام جامع خانواده به مباحثی که پشتوانه یا پیش نیاز این فقه نظام جامع خانواده بود کمی صحبت کردیم و کلیه پیش نیازهای مطرح که معمولا مطرح نمی شوند، یعنی معمولا این پیش نیازها مد نظر قرار گرفته نمی شه و این منهج شهید صدره که این پیش نیازها را مطرح کرده و مورد کنکاش و دقت قرار داده و بر اساس این پیش نیازها نگاه ما به نظام جامع خانواده از یک طرف، روش به دست آوردن این نظام جامع خانواده هم تحت تأثیر این پیش نیازها قرار بگیره و مضاف بر تمام آنچه که گفتیم، دو پیش نیازی که معمولا هم مغفوله و شاید اصلا مورد توجه قرار نگیره، یکی اون انسان شناسی یا خودشناسی و یکی هم جامعه شناسیه که این اضافه بر اون بحث نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی، درک ویژگی های یک جامعه، خصوصیات اون جامعه، شرایط حاکم بر اون جامعه که میتواند در فهم متناسب با نیازهای اون جامعه و عرضه اون نیازها بر منابع تشریعی که قرآن و سنت باشد و در نتیجه به دست آوردن اون حکم مطلوب یا بگیم اون موضع دین میتونه تأثیرگذار باشه. نمونه هایی داریم در طول تاریخ که فقهای ما که در صدر افتا، مقام افتا و مرجعیت قرار داشتن و به عنوان راهبر و راهنمای جامعه و مدیر جامعه از لحاظ دینی بودن، اینها گاهی حتی برخلاف فتوای شخصی خودشون، یعنی یک فتوایی داره که این فتوا اگر بخواد در جامعه مطرح بشه موجب خالی از اشکالات نخواهد بود و در اینجاست که تشخیص میده این مرجع، این فقیه، که مطرح کردن این فتوا وجهی نداره. چرا؟ چون اون فتوا با یک نگاه فردی، با توجه به یک نیاز شخصی محدود این فتوا به دست آمده. اگر بخواد در جامعه چنین مثلا فتوایی مطرح بشه، خب این موجبات دردسرهای فراوان برای اون جامعه میشه و این جامعه دیگه قابل کنترل، قابل مدیریت نباشه. خب اینجاست که این امر را میگن این منطقه الفراغی است که به ولی فقیه سپرده شده که با توجه به اهداف شریعت و با توجه به اصول محکم و ثابت شریعت و با توجه به وظیفه فقیه که دین مردم را و تدین مردم را حفظ کنه و اونها را به خدا نزدیک کنه، چون فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، هدف از این تفقه و فتوا دادن ها این است که مردم در مسیر هدایت الهی قرار بگیرند و استوار بمانند. لعلهم یحذرون، یعنی از تمام آسیب هایی که فراروی اینهاست اینها در امان باشند. خب اگر این چنین باشد، یه نمونه که حالا اونی که معاصر ما مطرح شده این بود که مثلا حضرت آیت الله العظمی بروجردی به فتوای خودشون اجازه یعنی ازدواج با اهل کتاب را مجاز میدونستن، ولی اگر این فتوا را مطرح میکردن سوء استفاده میشد از این فتوا، در حدی که شاه مملکت مثلا میرفت با یک خانم مسیحی از یک کشور اروپایی وصلت میکرد و باعث یک نوع وابستگی کشور، یک کشور به خاطر اینکه اونی که در رأس این کار است شاه اون مملکته و در حقیقت راه افسار گسیختگی جامعه به سمت چنین حرکتی و طوری بوده که قانون اساسی اجازه نمیداد، یا قانون حالا مجلس شورای ملی اجازه نمیداد، ولی اگر مرجع و فقیه فتوا داشته باشه این حاکم میشد بر اون منع قانونی. ولذا ساواک یک کسی را مأمور میکنه که یک که از مقلدین آیت الله العظمی بروجردی اون را وادار میکنن که استفتا کنه که نکاح فتوای شما درباره نکاح کتابیه چیست. خب آیت الله العظمی هم که این فتوا را این استفتا را میبینن میرن تو فکر. چرا؟ چون این استفتا زمانی میاد که زمزمه این که شاه میخواد با این دختر مسیحی ایتالیایی ازدواج کنه، همزمان این تو اون شرایط این استفتا میاد. خب شستش خبردار میشه که این ممکنه پشت این صحنه بحث مدیریت ساواک باشه برای این کار که برای شاه مجوزی از مرجع وقت گرفته بشه و اینا بتونن این را مقدم بر قانون من که در مثلا قانون اساسی اومده. ایشون این دور پاسخ میدن، یعنی خلاف فتوای خودش هم جواب نمیده، میفرماید که مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نکاح کتابی است. مشهور فقهای امامیه، خب یه تیر چند نشون ایشون اینجا زده با اینکه فتوای شخصیش اون بوده. حالا این یکی بیاد در یه جایی گیر کرده باشه بره ازدواج کنه با کتابیه، یک مسلمانی یک شیعه، حالا دائم یا موقت، مشکلی ایجاد نمیکنه، مشکل اجتماعی به وجود نمیاره. اما چون نگاه دین به جامعه و نگاه فقیه به دین یک نگاه جامعی هست، همه اینها را باید ملاحظه کنه. همونطوری که باب تزاحم، مگر در اصول نداریم باب تزاحم؟ ما میخونیم اهم و مهم داریم، فاسد و افسد داریم، و اصلا فقه الاولویات یک فقهیه، خودش فقه مهمیه که شریعت خیلی جاها بر اساس اولویت ها، همونطوری که اومده مثلا در حال اضطرار اجازه اکل میته داده در حد ضرورت برای نجات مثلا از مرگ. خب در اینجا هم فقیه با همین راهکاری که شارع مقدس براش گذاشته باید حافظ جامعه باشه و حافظ دین مردم باشه. خلاصه میخوام عرض کنیم که گاهی اطلاع، نگاهی، همیشه اطلاع فقیه و اشراف فقیه بر زمان خود و خصوصیات زمان و شناخت جامعه خود و جامعه پیرامونی میتونه تأثیرگذار باشه در نوع موضع‌گیری او در مسائل شرعی که میخواهد برای مردم راهبری و راهنمایی داشته باشه. و همین خاطر پیش نیازها چی شد؟ پیش نیازها متعدد و متنوع میشن در اینجا، ولذا برای رسیدن به نظام جامعه خانواده یه مسیر علمی داریم، اما در مقام اجرا باز باید خصوصیت ها و ویژگی های فراوانی از لحاظ اجتماعی ملاحظه بشه که مبادا، یعنی اگر فقیه آمد مثلا حتی این ازدواج موقت با کتابیه رو در یه برهه زمانی منع کرد به خاطر یک مصلحت عمومی با اینکه مجازه، فقیه همچین حقی داره بگه از این تاریخ تا این تاریخ نباید. این کاری که الان وزارت مثلا علوم میکنه میگه آقا از این تاریخ تا این تاریخ این دانشگاه ها به دلیل تخلف از قوانینی که استاندارد به هم زدن دیگه اگر کسی در این تاریخ ثبت نام کنه قابل قبول نیست کارنامه اون موقت. هر وقت شما خودتون تعدیل کردید اوردید ضابط من شدید دوباره ما اجازه ثبت نام و ثبت نامی که میکنید قابل قبوله. این قانونگذار میتونه این کار رو بکنه و به همین خاطر در عین اینکه ما نظام جامعه خانواده رو باید دنبال کنیم و بهش برسیم با اون پیشفرض‌هایی که اشاره شد، در مقام اجرا اینجا باز فقیه صلاحیت‌هایی داره در اینکه چگونه با این نظام جامعه خانواده تعامل کنه از لحاظ اجرایی کردنش. و به عبارت دیگر ما یه بحثی خواهیم داشت که رابطه خانواده و نظام حاکم، این خودش یکی از گرایش‌های علمی این تخصصی که نظام حاکم تعاملش با خانواده و رابطه خانواده با نظام حاکم چه جور رابطه ایه، اینا مکمل هم هستن و پشتیبان هم هستن یا در مقابل هم هستن، یا اگر یه مصلحت فردی یا یک مصلحت خانوادگی جزئی معارض یا مزاحم یک مصلحت اجتماعی شد، جامعه اینجا اونی که مدیر جامعه است چگونه میتواند اینجا عمل کند و در مقابل این منفعت فردی یا خانوادگی را به طور موقت و محدود بگیره و منع کنه، منع حکومتی، منع به خاطر مصلحت اجتماعی. لذا شیخ صدر در بحث اقتصاد می‌فرماید اصلا مالک اصلی جامعه است و مالکیت فردی ما در پرتو اون مالکیت اجتماعیه، لذا نباید این مالکیت فردی معارض یا مزاحم اون مالکیت اجتماعی به گونه ای باشه که او را زیر سوال ببره و او را از مصالحی که برای جامعه اون خداوند متعال در نظر گرفته اونا پایمال بشه. اینا مکمل هم باید باشن و در راستای هم قرار بگیرن و این زیر پرتو اونه. از اینجاست که بحث صلاحیت خود حاکم به عنوان ولی امر با داشتن یک مساحتی برای تصمیم گیری، این میتونه در اینجا در مقام اجرا به او اجازه بدهد که در عملی کردن تمام بندهای این نظام جامعه خانواده باید صلاح جامعه و اون حالا بحثی که قبلا داشتیم در چارچوب نظام اجتماعی باید نظام خانواده رو ببینیم، یعنی اقتضای اون پیشفرض این است که نباید مسائل خانوادگی، مسائل خانوادگی جزئی بیاد و مصالح اجتماعی را زیر پا قرار بده و اونها را پایمال کنه. و این بحث بحث بسیار مهم و قابل توجهی است که همیشه مد نظر اون فقیهی که میخواد نظام جامعه خانواده را به دست بیاره و استنباط کنه باید مورد ملاحظش قرار بگیره. خب توی اون طرحی که گفتم، طرحی که خیلی نزدیک به این نظام جامعه خانواده است و اون میثاق الاسره است، دو تا اشکال من در این میثاق به نظرم رسید تذکر بدم که ما اشکال اول را سعی کردیم با وارد کردن فتوای شیعه امامیه در بحث ازدواج موقتی که مشروع هست
یا حالا بحث اما، نکاح اما که در فقه ما آمده، باید این در این میثاق دیده بشه که دیده نشده از طرف این علمای اهل سنت. فقط رفتن روی ازدواج دائم و ازدواج موقت مشروع را حذف کردن، چون اونها قبول ندارن. خب ما گفتیم باید این میثاق میثاق باشد که مقارن بشه. در مراجعه اخیری که داشتم خواست رفتم سراغ حقوق زوجین، دیدم که خیلی از حقوق را تذکر داده، اما یک حق بسیار مهم و اساسی و اون حق استمتاع و حق بهره‌مندی جنسی زوجین از یک دیگر، از یک طرف، خصوصا بهره‌مندی زوجی که قیم است و مسئول انفاق بر خانوادش هست، این رو اصلا به کلی مطرح نکردن و اصلا مغفول واقع شده. و این یک گاف خیلی بزرگیه که ازدواج و یکی از اهداف و فلسفه ازدواج تأمین نیاز جنسی زوجین هست. اگر این مغفول واقع بگیره، بقیه چیزا اونا هم به همون نسبت میتوانن آسیب ببینن. و چه بسا یک زن وقتی تأمین نباشد و احساس خلاصه تأمین نیازهای خودش را یا تضمین نکنه نیازهای خودش داره تأمین میشه، در بقیه وظایف به طور ناخودآگاه کوتاهی میکنه. همینطور مرد وقتی که احساس کنه تأمین نمیشه نیاز او، میره به ازدواج دیگر یا میره به سمت ازدواج موقت یا خدای نکرده میره به خارج برنامه ازدواج مشروع، مثل ازدواج سفید و اصفر، اونا رو میاره. خب اینجاست که این ما وضع له که یکی از بحثای مهم که مطرحه، نباید شرط خلاف مقتضای عقد باشه. خب نه شرط کنن که با هم آمیزه جنسی نداشته باشن، نه شرط نکنن ویل باشه، تو هوا باشه، در حالی که اینجور نیست. در فقه ما و حتی در فقه اهل سنت قاعدتا اینجوری، حالا این احتیاج به یه مراجعه داره. اینا چرا غفلت کردن از این که تصریح کنن به عنوان یک حق مسلم برای مرد و یک وظیفه برای زن که خودش رو از لحاظ جنسی عرضه کنه برای همسر خودش و تأمین نیازش را داشته باشه هر وقت لازم داشته باشه. و اصلا احسان در فقه ما، محسن کسیست که یک همسری داشته باشه که راحت بتونه با او آمیزش و ارتباط جنسی داشته باشه هر وقت بخواد. این یکی از شرایط احسانه اگر بخواد محسن بشه. به همین خاطر باید این میثاق را مورد تجدید نظر قرار بدیم و در اونجایی که به این بحث میرسن دوستان و مطالعه میکنن دقت کنن ببینن چه کدام ماده قانونی تأمین کننده این نیاز اصلی و اساسی و جدی مطرح در باب نکاح و ازدواج هست. به همین خاطر باید ما بقیه بندها را که درباره فرض کنید بحث حقوق اولاد، همینطور حقوق ارحام که اونجا آمده، یه دقت مضاعف داشته باشیم تا از چنین نکات اساسی که در فقه ما به اونا توجه ویژه شده غفلت نشده باشه انشاءالله. حالا این رو دیگه داشته باشید در مطالعاتتون دقت کنید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.